5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. همزمان با آغاز گفتگوی صلح در قطر، جنگ و درگیری ها باز هم روزانه در افغانستان قربانی می گیرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نمایندگان ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی صلح، خواهان صلح، آتش بس و حفاظت از غیر نظامیان در افغانستان شدند. 23 سرباز افغان در حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی گیزاب اروزگان کشته شدند. امریکا بر 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه های هسته‌ای ایران تعزیرات وضع کرده است. یک مقام محلی در اروزگان میگوید 23 سرباز افغان در ولسوالی گیزاب در یک درگیری کشته شدند. سید سادات ناصری، معاون والی اروزگان، این را در صحبت با رادیو آزادی امروز تایید کرد. او گفت در نتیجه تهاجم گروهی طالبان، دو پسته امنیتی در ولسوالی گیزاب به دست طالبان سقوط کرده است. به گفته او این دو پسته از 3 روز به این سو محاصره بودند. استیفانو پونتیکورو، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، ابراز امیدواری کرده که مردم این کشور به صلح دست یابد. آقای پونتیکورو در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح با اشاره به آغاز مذاکرات صلح افغانستان امروز گفت: This is truly an historic
opportunity to find a political settlement. این واقعاً یک فرصت تاریخی است تا برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان توافق سیاسی و راه حل دریافت شود. بسیاری افغان‌ها امروز این فرصت را ندارند که صلح را در کشورشان تجربه کنند، اما آنها هنوز امیدوار هستند، امیدوار به برقراری صلح پایدار که خشونت پایان یابد و حقوق بشری تمام افغان‌ها حفظ شود.
در این حال دفتر سازمان ملل متحد و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد افزایش خشونت و تلفات غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونمو در توییت نوشته که در حالی که از روز جهانی صلح تجدید به عمل میاد، تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته. از سوی دیگر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که امروز مصادف به روز جهانی صلح است و مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر جریان دارد، اما تلفات غیر نظامیان در افغانستان به طور بی سابقه افزایش یافته است. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک کودک 11 ساله کشته شد. قماندانی امنیه کابل میگوید که رویداد در محل در کارته نو کابل رخ داده است. فردوس فرامرز، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این کار دشمنان صلح و رفاه افغانستان است و گفت که بررسی در مورد رویداد آغاز شده، هنوز هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده امروز دوشنبه تعزیرات را بر بیش از 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه‌های هسته‌ای، راکتی و سلاح‌های متعارف ایران وضع خواهد کرد. این را یک مقام ارشد امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است. پیش از این ایالات متحده با وجود مخالفت متحدان نزدیک اروپاییش و نامشخص بودن تاثیرات آن، روز دوشنبه به طور یک جانبه همه تعزیرات سازمان ملل متحد را بر ایران دوباره وضع کرد. مقام امریکا بدون ذکر نامش بر رویترز گفته که ایران ممکن است تا پایان امسال مواد برای ساختن سلاح اتمی را داشته باشد. آدم وایتخ، وزیر صحت جمهوری چک، استعفا کرده است. او بدون بال انتقاد در ارتباط به مدیریت جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا در کشور دست به این اقدام زده. او امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پراگ گفت:
پس از ارزیابی دقیق از وضعیت فعلی، تصمیم گرفتم از سمت وزارت صحت جمهوری چک استعفا دهم.
این در حالی است که اروپا برای دومین بار شاهد افزایش موارد مثبت ویروس کرونا است. یوکتم برنایوف معاون صدر اعظم ازبکستان بعد از 2 ماه ابتلا به ویروس به بیماری کووید 19 درگذشت. برنایوف روز یکشنبه در شفاخانه در جرمنی وفات کرد. او 56 سال عمر دارد و سکتور زراعت و غذا را از ماه فوریه به این سو به پیش می برد. پیش از این چند مقام دیگر ازبکستان بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. ازبکستان اولین مورد مثبت ویروس کرونا را در 15 ماه مارچ امسال ثبت کرد و تیم های کرکت سنرایز حیدرآباد و رویال چلنجر بنگلور در بازی های لیگ برتر هند امروز به مسافه هم می روند. این بازی ها در استادیوم کرکت تابستانی بین المللی شهر دبی شام دیروز آغاز شد. راشد خان و محمد نبی دو ستاره کرکت افغانستان هم در تیم سنرایزر حیدرآباد بازی میکنند. مسابقات لیگ برتر هند امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا در امارات متحده عرب برگزار شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر، گزارش ها از افزایش خشونت و درگیری ها در افغانستان خبر می دهند. در این حال نماینده ملکی ناتو می گوید که یک فرصت تاریخی برای صلح در افغانستان به میان آمده و جستجوی حل سیاسی باید جایگزین خشونت شود.
Today, as we mark the International Day of Peace, peace in Afghanistan is really within reach. A week ago, intra-Afghan negotiations started in Doha, a milestone marking the beginning of a new phase in the Afghan-led.
اداره تدارکات ملی در چند سال اخیر ده ها میلیارد افغانی صرفه جویی کرده است.
در جریان نزدیک به 6 سال اضافه تر از 66 میلیارد افغانی از پول مردم از تدارکات صرفه جویی.
تاج محل بعد از 6 ماه امروز دوباره گشایش یافت. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام هفتواره از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در حال گفتگو برای تهیه طرز العمل مذاکرات صلح هستند، جنگ در افغانستان شدت گرفته است. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در یک هفته گذشته در 13 ولایت 88 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در یک هفته گذشته 98 غیر نظامی در 24 ولایت کشته شدند. در همین حال نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان میگوید که فرصت تاریخی برای تامین صلح در افغانستان به میان آمده و به جای خشونت باید راه حل سیاسی جستجو شود. حمید حکیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، اروزگان، کندوز، میدانوردک، کندهار، غزنی، کابل و بامیان از ولایت‌هایی هستند که در یک هفته گذشته گواهی تلفات انسانی در نتیجه جنگ و انفجار ماین بودند. در کنار این، شماری از ولایت‌های دیگر هم گواهی جنگ و تلفات بودند. بر اساس گزارش های خبرنگاران محلی رادیو آزادی از این 13 ولایت، از دوشنبه هفته گذشته به این سو 88 نظامی و غیر نظامی در این ولایت ها کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس آماری که وزارت داخلی افغانستان در اختیار رادیو آزادی قرار داده، طالبان در یک هفته گذشته در 24 ولایت 98 غیر نظامی را کشتند و 230 تن دیگر را زخمی کردند. بیشتر این تلفات از ولایت‌های ننگرهار و تخار گزارش شده است. حکومت مسئولیت جنگ را به گروه طالبان نسبت می‌دهد، اما طالبان ادعا را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به رادیو آزادی گفت علت افزایش تلفات این است که حکومت در بیشتر مناطق تحرکات نظامی را آغاز کرده و می‌خواهد ساحات تحت نفوذش را گسترش دهد. جنگ در افغانستان در حال شدت گرفته که هیئت گفتگو کننده هر دو طرف در قطر در تلاش تهیه طرز عمل کاری برای مذاکرات صلح هستند. همزمان با آغاز مذاکرات صلح، درخواست ها برای کاهش خشونت و اعلام آتش بس افزایش یافته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان شب گذشته در برگه توییترش از ادامه خشونت های اظهار نگرانی کرد. آقای خلیلزاد در توییتر خود نوشت در چند روز گذشته خشونت ها در افغانستان به گونه واضحی افزایش یافته است. این تشدید تأسف آور است چون افغان ها به شمول شمار زیادی از غیر نظامیان در آن کشته می شوند. وی پیشنهاد کرده که با آغاز گفتگوهای صلح ضروری است که تمام جناح‌ها خشونت را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند. استفانو پونتیکورو نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان هم در پیامی به مناسبت روز جهانی صلح گفته که فرصت تاریخی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده است و به جای خشونت باید راه حل سیاسی پیدا شود.
ما در حال از روز جهانی صلح بزرگداشت می کنیم که صلح به معنای واقعیش در افغانستان در حال تأمین شدن است. یک هفته پیش روند گفتگوهای صلح میان افغان ها در دوحه آغاز شد. این یک گام ضروری برای صلح برابری و مالکیت افغانان است. این واقعا یک فرصت تاریخی است. تا برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان توافق سیاسی و رای حل دریافت شود.
اما شماری از آگاهان نظامی درباره علت شدت گرفتن جنگ میگویند هر دو طرف میخواهند که در میز مذاکرات دستی بالا داشته باشند. عبدالباری یارز یکی از این آگاهان در رادیو آزادی گفت
شدت جنگ معنایش و مفهومش در شرایط کنونی که مذاکرات در دوحه جریان داره به معنای عظمی است که کوشش میکنند که امتیازات به دست بیاره و یا در مذاکرات دست بلند داشته باشند.
حکومت افغانستان پیش از این گفته بود هدف از صلح آنان ختم خونریزی است و صلح را نمیخواهد که بر اساس آن راه جنگ دیگری در افغانستان باز شود.
در گزارش همکارم شنیدید که با وجود گفتگوهای صلح در قطر، جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده است. در آغاز مصاحبه از جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی پرسیدم که افزایش جنگ با وجود گفتگوهای صلح چه معنا میتواند داشته باشد؟ و ای در پاسخ چه این گفت؟
البته با درک مسئله که ما منازع افغانستان یک منازع بسیار پیچیده و طولانی است، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است، ما باید انتظار بسیار زیاد نداشته باشیم که بسطر گفتگوهای صلح میتونم به یک نتیجه لازم برسه و خشونت ها متوقف شوه یا آتش بس صورت بگیره. به این لحاظ برای داخل شدن برای روند مذاکرات و گفتگو روی مسائل اساسی که در حقیقت بیانگر ماهیت جنگ و منازعه در افغانستان است، یک مقدار پیچیده و مهم است. به اون لحاظ بنابرای امون مسئله که از نظر مکانی این تفاوت داره و از نظر موقعیت جغرافیایی این منازعه در افغانستان متفاوتر با سایر منازعه بین المللی است که در دوستا و کشورها تجاربش دارن، در اینجا برعکس دیدگاه ها فرق میکنه و تلاش صورت میگیره در جریان گفتگوها، قبل از گفتگوها، که اردو طرف منازعه برای خودشان امتیازات به دست بیارن، مخصوصا طالبا که نیروی جنگی و شورشی مقابل دولت افغانستان هستند، میخواهند در جریان گفتگوها در حالی که در دوحه قبول کردن که با دولت افغانستان مذاکره بکنن روی حل منازع افغانستان به صورت بگیره، بر قوی نشان دادن خودشان که ما قدرتمند هستیم، هنوز خسته از جنگیم، میخواهند که جنگا را تشدید بکنن، فشار بالای دولت افغانستان و متحدین بین المللی افغانستان افزایش بدن.
کوهستانی صاحب معذرت میخوام،
چهار منفی خلاف توقع است.
آیا این تشدید جنگ صرف برای امتیازگیری است یا میتونه برای ایجاد یک واقعیت نوی دیگر و تغییر موازنه نظامی باشه به نظر شما؟
ببینیم این فشار نظامی میتونه چند تا پیام داشته باشد. اول برای گرفتن امتیازات است در میدان محاربه. دوم فشار وارد کردن است، اما نظر فشار روانی بالای افکار عمومی در داخل جامعه و هم متحدین افغانستان و هم نشان دادن این که ما برتری قوا داریم، یعنی ظرفیت عملیاتی داریم، میتونیم این جنگ برنده باشیم و ادامه بدیم، خسته نیستیم. یعنی چند تا پیام میخواین همزمان به سر میز مذاکره با خودشان انتقال بدن و فشار بیشتر بسازن تا نمایندهای دولت افغانستان که در میز مذاکره هستن در بسیاری از موارد بتوانن کوتاه بیاین، تحت فشار قرار بگیرن.
سوال اخیر کوهستانی صاحب، که اگر تشدید جنگ برای امتیازگیری در گفتگوها باشد، در عین وقت گفتگوها را هم صدمه میرسانه، اعتماد طرفین از بین میبره، در عموم چه تأثیر روی گفتگوهای صلح خواهد داشت تشدید جنگ؟ بفرمایید.
ببینید، خود نشست به پایان دادن جنگ است. ما داخل جنگ و منازعه است و این مذاکرات به منظور کاهش جنگ و خطورت یا پایان کاملش برداشته شده از گامای نخستین. طرفین تلاش میکنند که از تمام ابزارهای تبلیغاتی، ابزارهای نظامی، ابزارهای روانشناختی به خاطر به دست آوردن اهداف خودشان، دو طرفی که چانه میزنند روی میز، گویا روی ارزشهایی را که باور دارند، دو طرف هیئت گفتگو کننده فشار وارد میکنند. این فشار میتواند برای افکار عمومی جامعه باشه که عکس العمل نشان بده. شما شاید از اینم بودین، بالای شبکه‌های اجتماعی تاثیر میگذاره، بالای متحدین بین المللی افغانستان میتونه تاثیر بگذاره، یعنی عملکردشان تغییر بده در افغانستان. برای تغییر رفتارهای ما در روی میز مذاکرات این خشونت‌ها تاثیرگذار است.
جاوید کوهستانی، کارشناس امور امنیتی، درباره تشدید جنگ و گفتگوهای صلح در قطر ابراز نظر کرد. با وصف سپری شدن بیش از 10 روز از آغاز گفتگوها میان هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر، هنوز آنها روی طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در دوحه امروز به رادیو آزادی گفت که روی اکثر نقاط توافق شده، اما بحث‌ها روی برخی نقاط هنوز هم روان است. آقای نعیم از تبصره در این مورد که روی چه نقاط توافق شده و مسائل اختلافی چیست خودداری کرد. او افزود که امکان دارد مشکلات حل شود و ما امیدوار هستیم که به یک توافق برسیم. به گفته طالبان، هیئت‌های دو طرف در دوحه دیروز با هم دیدند، اما امروز نه. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر افزود که هنوز روشن نیست که دیدار بعدی چه زمانی خواهد بود. این در حال است که حداقل 13 ولایت افغانستان در یک هفته گذشته شاهد جان باختن ده‌ها غیر نظامی بودند. همکارم جعفر احمدی در این مورد با آقای نعیمی گفتگو کرده و نخست این سوال را از وی پرسیدم.
چندین ولایت افغانستان از جمله ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس و امثال اینا در یک هفته گذشته شاهد جان باختن ده‌ها غیر نظامی بودند. مردم از شما می‌خواهند که به جنگ پایان بدین در جریان مذاکرات صلح. پاسخ شما چیست به مردم؟
در این رابطه دو نقطه قابل تذکر است. اولی که مردم از ما نمی‌خواهد، چون این جنگ یک طرفه نیست، جنگ دو طرفه است. دیگر در جنگ تونست که جنگ از یک طرف شروع باشه، اصلا این جنگ از طرف خارجی ها شروع شده و آنها آمدن اینجا بمباردمان و کشور اشغال کرده بودند. دیگر اساس جنگ از اونجا شروع است. یکی دفعه دوم که نقطه دومی است که در این رابطه همی که مال بعضی ولایات که شما از اونها بردین، متاسفانه در این ولایات که حملات صورت گرفتن بمباردمان است، حملات هجومی است، به این معنی که از دیگر طرف ها سر ما عملیات صورت گرفته و ما که اینجا نه آمدیم و داخل این پروسه مذاکرات بین الافغانی شدیم. هدف ما همی است که این مشکلات از بین بروه.
بله، اما آنسو زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، گفته که با آغاز گفتگوهای صلح ضرور است که تمامی جناها خشونت را به گونه چشمگیر کاهش بدن. چی زمان حاضر هستین از خشونت دست بکشین؟
در این رابطه باید بگویم که وقتی که بین امارات اسلامی افغانستان و بین ولایت متحده آمریکا مذاکرات جریان داشت، در اون وقت هم جنگ به بسیار شدت جریان داشت. متاسفانه بمباردها بسیار زیاد شد به شکل مشخص در ولایت های کنر، مثلا بعض ولایت های دیگر. سر میز اینجا ما نشسته بودیم، اونجا بمباردها صورت می گرفت و جنگ به شدت جریان داشت، بس که شدت گرفت. دیگر این که جنگ و به اصطلاح مذاکرات با هم در تضاد نیستن، بلکه امی مذاکرات به خاطر امی میشه که امی جنگا به پایان برسه و امی مشکل حل گردد.
اما آقای نعیم، درست است شما هم روی پایان جنگ تأکید میکنین، اما سوال مطرح میشه که چرا در جریان مذاکرات صلح که همین حالا در دوحه ادامه داره به جنگجویان طالبان دستور دادن نمیشه تا در جریان خشونت را کاهش بتن و یا متوقف بسازن؟
از اصل که ببینیم عملیات ما به نسبت به سالهای سابقه بسیار یک کاهش چشمگیری صورت گرفته. ما سابقا به ولایت ها، مراکز ولایت ها و به شهرهای کلان و به مثلا عملیات استشهادی ما به شکل مسلسل دوام داشت، حالی همی عملیات نیست. این یک کاهش چشمگیر است که به میان آمده. اولا خیلی کاهش، اگر کاهش مطلب باشه، و دیگه ای که ما گفتم جنگ یک طرفه نیست که ما بگوییم که یک طرف چرا به افراد خود یا به چی خود امر نمیده که جنگ متوقف بسازه. هر داشتم خزمی کمی شما نام بردین از ولایت ها، 24 ولایت چند روز پیش بسیار بمباردمان صورت گرفت. بمبار خود ما نمیکنیم دیگه، به این معنی که جنگ دو طرفه است، از دو طرف جریان داره.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان درباره گفتگوها در قطر و وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سخنگوی اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که در 6 سال اخیر بیش از 66 میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است. رامین عیاض این سخن را به دنبال پخش گزارش بانک جهانی در این مورد اظهار کرده است. در گزارش تازه بانک جهانی آمده که اصلاحات در بخش تدارکات دولت افغانستان کمک کرده که بیش از 800 میلیون دلار صرفه‌جویی شود. اما دیدبان شفافیت افغانستان گفته که چون حکومت نتوانسته روند تدارکات را غیر سیاسی کند، این صرفه‌جویی روشن نیست. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پیکار با فساد از شرط‌های بنیادی ادامه کمک‌های جهان به افغانستان است. حالا اداره تدارکات ملی می‌گوید صرفه‌جویی 66 میلیارد دلاری بیانگر تامین شفافیت در روند تدارکات دولتی است. رامین عیاض سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این مقدار پول نتیجه نظارت همه‌جانبه این اداره برای تامین شفافیت است.
نظارت همه‌جانبه اداره تدارکات ملی و کمیسیون تدارکات ملی از پروسه‌های تدارکاتی باعث ازی شده که در جریان نزدیک به 6 سال فتر از 66 میلیارد افغانی از پول مردم از تدارکات صرفه‌جویی شود و از حیف و میل پول ها جلوگیری صورت بگیرد.
بانک جهانی در گزارش تازه خود نوشته که اصلاحات در بخش تدارکات دولت افغانستان کمک کرده که بیش از 800 میلیون دلار را در قراردادهای خرید ملی پس انداز کند. بانک جهانی با وجود این خوشبینی ها اما در گزارش خود به چالش اساسی فراراه تدارکات در افغانستان هم اشاره کرده و گفته که تنها دانش و تخصص کارمندان تدارکات دولتی بسنده نیست، بل برای شفافیت و جلوگیری از فساد باید به آنها آموزش‌های بیشتری داده شود. اما اداره تدارکات ملی افغانستان گفته که به کارمندان که با روند تدارکات ارتباط دارند آموزش داده و میکانیزم تدارکاتی را الکترونیکی کرده است و امکان دسترسی به اطلاعات را در این زمینه افزایش داده است. کارشناسان نظر دیگری دارند. اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید هنوز روند تدارکات دولتی افغانستان سیاسی است و به همین دلیل آمار ارائه شده در مورد صرفه‌جویی خیلی شفاف نیست.
هرچی در مورد تدارکات بعضی پیشرفت‌های بخصوص در بخش شفافیت وجود داشته، اما حکومت افغانستان هنوز اقدامات را به خاطر غیر سیاسی ساختن پروسه تدارکات روی دست نگرفته. در قسمت پول‌هایی که سمشه که اداره تدارکات ملی توانسته که از مصرف آن جلوگیری کنه، ما اطمینان کامل نداریم چون این پروسه بسیار واضح نیست و شفافیت که لازم است باید در قسمت متدولوژی وجود داشته باشه ای وجود نداره.
اداره تدارکات ملی در سال 1393 برای تامین شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش تدارکات و قرارداد پروژه های بزرگ در چارچوب اداره امور ریاست جمهوری ایجاد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان از تمام مالکان ساختمان‌های بزرگ و کارخانه‌ها خواسته برای تصفیه دود زغال سنگ فیلتر نصب کنند. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که این اداره از روند نصب فیلترها نظارت و با متخلفان برخورد قانونی می‌کند. در همین حال کارشناسان محیط زیست میگویند این کار برای حفاظت از محیط زیست چندان کارساز نیست، چرا که به گفته آنها فیلترهای معیاری وجود ندارد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر با شماست.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست به مالکان ساختمان های بزرگ و کارخانه های تولیدی هشدار داده که اگر زغال سنگ را بدون دستگاه تصفیه دود مصرف کنند تحت پایگرد قرار خواهند گرفت. قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نصب فیلتر دود الزامی است.
تمام بلند منزل ها و فابریکات مکلف و موظفند که تا شروع فصل سرد سال جاری سیستم تسخینشان را مجهز کنند به فیلتر کننده دود و هر تصدی که تخلف کنه و فیلتر کننده دود نصب نکنه طبیعتاً برخورد جدی و قانونی صورت میگیره. جریمه مالی از 50,000 شروع میشه احتمالاً تا 250,000 و بعد در صورتی که تمکین نکنند به جریمه مالی تمام متخلفین راجع میشه به نهادهای عدلی و قضایی.
آقای رحیمی گفت برای اجرای این برنامه با دیگر نهادهای دولتی هماهنگی شده است. او از مردم کابل خواست که در جلوگیری از آلودگی هوا همکاری کنند. این در حال است که دفتر معاون نخست ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که 373 ساختمان در شهر کابل مرکز گرمی زغال سنگ سوز دارند اما سیستم فیلتر دود ندارند. در اعلامیه به شهرک ها، مراکز تجاری، مالکان ساختمان های رهایشی و تاسیساتی که خلاف قوانین و مقررات محیط زیست عمل کنند هشدار داده شده که هر چه زودتر دستگاه تصفیه دود زغال سنگ نصب کنند. اما کارشناسان محیط زیست میگویند این اقدام باید از آغاز سال روی دست گرفته میشد تا اجرا میشد. عبدالولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست بر رادیو آزادی گفت
خود نصب فیلترهایی که میگن یک راه کاری است که در کاهش آلودگی هوا خصوصا در قسمت تصفیه دود نقش موثر میتونه داشته باشه، ولی خود فیلترایی که ما از او یاد میکنیم فیلترهای معیاری متاسفانه وجود نداره. بسیار زیادی عملی نمیبینم. موجودیت یک سیستم نظارت ضعیف در مجموع وجود داره که اینا نمیتونن به شکل درست از این کار نظارت بکنن.
آقای مدقق میگوید برای جلوگیری از آلودگی هوا در دراز مدت باید بیشتر بر تولید انرژی برق آبی، برق خورشیدی و افزایش محلات سبز تمرکز شود. افزایش جمعیت، توسعه محلات برنامه ریزی نشده شهری، وسایط دودزا و مصرف زغال سنگ از عمده ترین منابع آلودگی هوا دانسته می شود. کارشناسان محیط زیست میگویند که معضل آلودگی هوا و محیط زیست سبب بروز مشکلات تنفسی، بیماری های مزمن و اتم مرگ می شود.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит. Зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تاج محل امروز پس از 6 ماه بازگشایی شد. این مکان تاریخی هند بنابر شیوع ویروس کرونا مسدود شده بود. این اقدام با وصف شمار روز افزون مبتلایان ویروس کرونا در هند صورت میگیرد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
تاج محل پیش از همگیری ویروس کرونا به گونه اوسط روزانه 20,000 بازدید کننده داشت. اما در نخستین روز بازگشاییش پس از 6 ماه کمتر از 300 تن تکت بازدید خریدند. رابعه جهانگرد است که ماها برای بازگشایی تاج محل منتظر مانده بود تا برای اولین بار از این مکان تاریخی دیدن کند.
احساس شگفتی دارم. ما برای مدت منتظر بودیم. سرانجام تاج محل باز شد و همه ما هیجانی هستیم.
پیش از ورود بازدید کنندگان به تاج محل درجه حرارت بدنشان کنترل می شود. آنها باید فاصله جسمی را نیز رعایت کنند. همچنان شماری از مکتبها به روز دوشنبه در هند بازگشایی شد با وصف شمار روزافزون مبتلایان ویروس کرونا در این کشور با جمعیت 1,300,000,000 نفری بیش از 5,490,000 تن مبتلا شدند. این ویروس به اقتصاد هند نیز به شدت آسیب رسانده. اما نرندرا مودی صدر اعظم هند مایل نیست مانند مقام های کشورهای دیگر محدودیت های تازه را به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع کند. در عوض حکومت به رهبری او در ماهای اخیر محدودیت ها را بیشتر از پیش کاهش داد. در بسیاری از خطوط ریل، پروازهای محلی، بازارها و رستوران ها و حال هم در تاج محل این بنای قرن 17 در شهر آگرا در ایالت اتار پرادش هند موقعیت دارد.
شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام هفتهواره از میدان ورزش را می‌شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
یک مقام محلی در اورزگان میگوید 23 سرباز افغان در ولسوالی گیزاب در یک درگیری کشته شدند. سید سعادت ناصری معاون والی اورزگان این را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است. استفان پونتوکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرده که مردم این کشور به صلح دست یابند. آقای پونتوکورو در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح این را بیان کرده است. دفتر سازمان ملل متحد و نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در مورد افزایش خشونت و تلفات غیر نظامیان در این کشور ابراز نگرانی کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در توییت این را گفته است. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک کودک 11 ساله کشته شده. قماندانی امنیه کابل میگوید که رویداد در محل در کارته نو کابل رخ داده است. ایالات متحده امریکا امروز تعزیراتی را بر بیش از 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه‌های هسته‌ای، راکتی و سلاح‌های متعارف وضع خواهد کرد. این را یک مقام ارشد امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است. آدم وایت وزیر صحت جمهوری چک استعفا کرده است و به دنبال انتقادها در ارتباط به مدیریت جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در کشور دست به این اقدام زده است و یک تام برنایف معاون صدر اعظم ازبکستان بعد از 2 ماه ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. برنایف روز یک شنبه در شفاخانه در جرمنی وفات کرد.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام خاص اطفال پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت تخار هستم، از ولسوالی دشت قلعه. این چی رقم گپ است؟ دولت خودش اعلان میکنه که با مردمایی که در اثر جنگ ها خرابی میبینه، زخمی میشن، شهید میتن، با اونا ما کمک نقطه میکنیم و کمک دیگه چیز میکنیم، همش مثل که دروغ واری است، یا که مسئولین اما خودش حیف و میل میکنه بین خود. مدت یک سال میشود که بنده ما 3-4 نفر یک جا زخمی شده بودیم اثر جنگ ها، فرما ها پر کرده بودیم، پیدی کلی ارگان ها را گرفته بودیم، تای مراحل شد با وزارت ها و کابل و کجا کجا دو خورده آمد با ولایت. برای ما راپور هم دادن که گفتن سمای عمل راپور دادن که دبا خلا شد برتان سوی کمک دولت میرسه. 6 ماه بیشتر میشود که رسیش نیست. ما رفته معلومات هم گرفتیم که ای سوا معلوم نیست. ای سوا برای ما راپورش هم نایمده و رقایتان هم نایمده گفته.
سید سلام الدین شاداب هستم. از ولایت بدخشان تماس گرفتیم. مشکلات ما در مسیر راه قندس خان‌آباد، بغلان، سالنگ نهایت زیاد است و افرادی ناشناس به نام طالب و به نام دست قرار ایستاد میکنند و از سرنشینان موتر را ایستاد میکنند، پس پول و اموالشان را میگیرند و میگویند که ما را دست خطاب نکنین و این حق ماست. نه پلیسی وجود داره و نه حکومتی وجود داره و این مردم با چی مشکلات های را در این مسیر متعامل میشوند.
بنده از ولایت لوگر ولسوالی خروار. در ولسوالی خروار این پایه های تلفنی شبکه ها اینا اصلا کار نمی کنه. در تمام ولسوالی یه خاده وجود ندارم. این شکایت ما است، این پیام ما است به مسئولین برسانی.
پیام شما نظر شماست.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی،
در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد کشیدن دندان در نزد نوزادان حرف می‌زنیم. وقتی کودک ما اولین دندانهایش را می‌کشد، با چه مشکلات روبرو می‌گردد و والدین در این مرحله چه مسئولیت‌هایی دارند؟ در آغاز گزارش پیرامون موضوع تقدیم می‌گردد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر والدین در این مورد مصاحبه داریم با دکتر نعمت الله امیری، متخصص داخله اطفال در شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن گزارش نخست برنامه. کشیدن دندان در نزد نوزادان یک مرحله حساس و مهم است که والدین باید در این قسمت توجه جدی نمایند. به گفته دکتران، کشیدن دندان در نزد اطفال یک مرحله دردناک است و در این مرحله نوزادان و اطفال به مراقبت‌های جدی نیاز دارند. نوزادان با علائم متفاوت دندان می‌کشند و میزان درد در وقت کشیدن دندان‌ها نیز در آنها متفاوت است و این مرحله چند روز ادامه دارد. صدیقه که مادر دو فرزند است میگوید که در وقت دندان کشیدن کودکانش همیشه توجه داشته و به درستی از آنها مراقبت کرده است.
طفل ما که دندان میکشه ضعیف میشه، مریض میشه، دیگه میفهمیدم که دندان میکشه دیگه لاغر میشه، رنگکش میپره، ایسال میشه. دیگه من تو فکر میکنم میفهمم که همین طفلای ما دندان میکشه، زیادی مادر هاست نمیفهمن که طفل ما چرا ضعیف میشه. زیادی طفل هاست در سیماگی میکشه، منطقه اونم متعالت ها دارن، نسال میشن، رنگکشان زرد میپره، دلبدی برشان میباشه. از من طفل هم خموت میباشه، دلبدی میداشته باشن. طفل کلان کردن آسان نیست که مادرها باید متوجه باشن. باید آدم از هر طفل خود یک تجربه میگیره، تا که یک تجربه میگیری از هر طفل آدم باید متوجهش باشه.
زرخونه باشنده ولسوالی شکردری ولایت کابل که مادر 7 فرزند است گفت که کودکانش وقت دندان میکشیدن همیشه مریض و ناراحت میشدن.
دندان بعد یک رقم نیست، بعض طفلا ایسال میشه، بعض طفلا سینه و بغل میشه، بعض طفلا تر یک قسم حالت چی برش پیدا میشه، مطور زوفت پرکال چی پیدا میشه. در 3 حالت طفل دندان میکشه: ایسال، تاو شدید، گلندردی شدید، یعنی یک قسم زوفت پرکال میباشه. در 3 نوع طفل چی میشه دندان میکشه. طفلای خودم اسال شده، بعضش اسال شده، بعضش اون چی شده، تاو کده، در تاو سینه و بغل شده، سینه و بغل دندان خود کشیده. اول می دندان است، اول دندان سرش چی میکشه، متر صفه میزنه سر بیرای طفل، صفه میزنه، میفهمی که دندان میکشه. در ظرف 2 ماه، یک ماه، یک طفلی که یک ذره به صحت خود صحیح باشه، به 1.5 ماه، 2 ماه دندان خود میکشه.
عزیز الرحمن باشنده کابل میگوید که وقتی کودکانش دندان میکشیدن از وسیله به نام بیرکش که در درملتون ها به فروش میرسد استفاده میکردن.
به دواخانه میرن، گرش چیز میتن، بیرکش میگیرن، دواخانه میگیرن، میارن به دست طفل میتن یا دواخانش از امو استفاده میکن، مادرش برش میتن بیرکش دواخانه. دیگه حالت می باشه گلاب شیرتون در اصال می باشه، بسیار به تکلیف می باشه، مادرم امراج به تکلیف، فامیل در کلش به تکلیف می باشه. اگر ورش وارث می تن چیز را می تن کدام وقت شینه در حال خم بیرکش ورش می تن بیرکش بس بس.
با باور آرزو فارغ التحصیل رشته حقوق و علوم سیاسی یکی از پنتونهای خصوصی، باید در این زمینه برای مادران آگاهی داده شود، زیرا بعضی از مادران نمی دانند که اطفالشان چی زمان دندان می کشند و مادران در این وقت چی کنند.
مادرها دوای خودسرانه برای اولادای خودان می تن. مادر آگاهی ندارن، نمی فهمن که دندان می کشه. باید از دهی قسمت آگاهی بدن به مردم، به خصوص به مادرها یا در کلینیکای صحی حمایت از طفل مادر آگاهی داده شده برای مادرها که طفلای از یا وقتی که دندان میکشه باید از چه قسم میشه، از کجا آغاز میشه. کسایی که دندان میکشه فرق میکنه که چی حالت ها میایی، باید از طریق رسانه یا از کلینیکای صحی برای مادرها آگاهی داده شده، یا برای کسایی به خصوص به مادرهایی که هیچ اصلا سواد ندارن آگاهی داده نمیشن.
به باور دکتران معمولا نخستین دندان سفید و شیری کودک در 4 الی 10 ماهگی بیرون می شود. اما اگر کمی هم دیرتر شد جای هیچ گونه نگرانی نیست. اگر دندانهای کودکتان بسیار کند و دیر ظاهر می شوند اما رشد استخوانی، پوستی و موهای او کاملا طبیعی است، باز هم جای نگرانی نیست. اگر کودکتان 1 ساله است و هنوز هم دندان نکشیده است، او را نزد دکتر ببرید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر والدین از کشیدن دندان نزد نوزادان و اطفال صحبت داریم با دکتر نعمت الله امیری، متخصص داخل اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم. چه زمان نوزاد دندان میکشه؟ اکثر مادرها نمیفهمند، طفلشان مثلا نارامی میکنه، نمیفهمه که دندان میکشه.
معمولا طفلا در سن 6 الی 8 ماهگی دندان اول خود میکشن، که اگر این دندان ها به تاخیر میفته و به مو زمانش نمیبرایه، ممکن مشکلات پیش طفل موجود باشه، مثلا سوی کلسیمش، ویتامین دی و دیگه موضوعات رول داره. اکثرا خود پروسه کشیدن دندان یک پروسه دردناک است. در ابتدا پیش از اینکه دندان ها بیرون شوند، یک التهاب در ناحیه بیراب ایجاد میشه که التهاب دردناک است و برآمدن خود دندان و بیرون شدن دندان هم یک پروسه دردناک است. طفل نارام میشه، آبریزی از دهن پیدا میکنه، غذا را و یا شیر خوب نمیگیره. یک دردی که در دندان ایجاد میشه انتقال به گوش و سر هم میکنه، چون یک عصب مشترک داره خود دندان که یکی از عدم قسمت دندانی که مبرایه دردناک شه و کل امی عصب مکمل قسمت دهن و گوش و سر درد میگیره، که بسیار نارام میکنه طفل، بیخواب میکنه، بی‌اشتها میکنه و گریه های متکرر میکنه، که خودش علائم است که از دندان کشیدن. اگر تو یک حالت مادران میبینن یک بار دندان طفل خود ببینن، چرا 5 روز پیش از اینکه طفل دندانش بیرون شوه نارامیا و بسیار ناراحتی ها شروع میشه پیشش.
مسئولیت والدین در این قسمت چی هست؟ مثلا میفهمن که طفلشان دندان میکشه و بیرایش میخاره، مثلا درد داره، والدین چی مسئولیت دارن در این قسمت؟
یک چیزی که بسیار مهم است، در این مرحله طفل زیاد دندان خود دست میکنه و اگر به می ترتیب طفل چون از 6 الی 8 ماهگی شروع میشه کشیدن دندان، دندانای بعدی خود هم هر بار که میکشه این همین درد و ناراحتی را داره، دست خود دندان میزنه و هر چیزی که در روی زمین در دستش آمد، اگر در سن کم بالاتر شوه حرکت کرده بتونه طفل میشه که از زمین هر چیز ور داره دندان خود کنه و انتان و میکروب بار انتقال بده در سیستم هم به گلو هم به سیستم هضمی و تمام قسمت های از این مشکل ایجاد میکنه، یا امراض انتانی را انتقال میده که سبب اسهالات میشه، سبب گلو درد میشه. یک خود استای طفلا را پاک نگاه کنن، چیزایی که از زمین میوردانن اجازه نهتن طفلک متوجه طفلا باشن. به خاطر آرام شدن دردشان ما بعضی میتودا و بعضی چیزایی داریم، ادویه داریم که ادویه نیست به خاطر تداوی باشه، فقط به خاطر آرام کردن ناراحتی ها و دردی که از پیش طفل ما راه‌ها و طریقه های داریم که او را میشه که برشان توصیه کنیم مراجعه کنن به دکتر. و چیزی که بسیار مهم است، غذای کافی است تا سنی که در شیر خوردن است طفل، یعنی 6 ماه اول با مکمل شیر مادر هم میگیره، این کافی است، غذای مکمل است برش، و بعد از او غذای اضافی و غذای ضروری را شروع کنن برای طفل که کمک کنه، تنها شیر مادر کفایت نمیکنه، تا اونمو با کمبود مواد غذایی و خصوصا کلسیم، ویتامین دی، منرال ها و دیگه چیزها مواجه نشه.
کدام غذا را بر طفل خود بتن میشه نام بگیرین که در او غذا کلسیم و ویتامین و بعضی؟
سوال بسیار خوب است. الی 6 ماهگی شیر مادر کافی است، تمام چیزه داره، ولی بعد از سن 6 ماهگی باید غذای کمکی شروع شوه، از غذاهای نرم شروع کنن، آیسا آیسا پیش برن. و دی غذایی که برای طفل میتن چند چیزی که بسیار مهم است که کلسیم داره، ویتامین دی داره، دی جمله شیر خودش است، تخم است، ترکاری باب است، اگر مثلا شوربای ترکاری و گپاد طفلای کم کلانتر میشن پخته میکنن، دوا کلسیم کافی موجود است در خود پالک و سبزی، پالک و سبزیجات کلسیم موجود است. و اگر ضرورت بود و یا کمبود کلسیم ویتامینی داشت، میشه که دکتر هم ادویه که ویتامین دی و کلسیم است رو برشون.
بعض مادرها یک قسم وسایل در ملتونا به فروش میرسه به نام بیرکشک میگن، از این استفاده میکنن در قسمت نظافت و بعض مسائل دیگه، شما چی توصیه هایی دارین برای مادران از این وسایل استفاده کنن نکنن، خوب است نیست؟
خب در مجموع یک چیزی را که بسیار مهم است، اگر بیرکشه میتونن دست طفل بشوین، بیرکش پاک نگاه کنن، در دست طفل بتن و در یک صاحب پاک، مثلا در قسمتی که طفل قرار میتن همه چیزش شسته و پاک باشه، که اگر بیرکش و کوشش کنن بیرکش از دستش نفته، در صورت استفاده کرده میتونن. در غیر از او اگر نمیتونن حفظ صحه را مراعت کنن قطعا استفاده نکنن، شرط حفظ صحه است، پاک نگاه داشتن طفل، دست طفل است، و اشیایی که ملوث است با میکروب و اشیایی که مانتن است از او استفاده نکنن، چرا که سبب امراض انتاری پشت طفل میشه.
چی زمانه نزد دکتر مراجعه کنن؟
خب طفل اگر بسیار نارام میشه، اگر بیرایش التهابی میشه، میبینن که بسیار سرخ و پوندیده شده، افرازات دانش زیاد است، تب میگیره طفل. تب خفیف در دندان کشیدن طفل داره. اگر تب میگیره طفل، اگر گلوله درد میشه، سرفه و گپا پیدا میکنه، بعضن گوشای خود بسیار شور میتن، ای از ناشی از درد خود دندان هم است، بعضن گوش درد هم میشن و اسهالات پیدا میکنن. امراض دیگه ای که از حالت نرمال طفل خارج میکنه، حتما پیش دکتر مراجعه کنن. چرا خود دندان کشیدن هم یک پروسه است که کم دردناک است و ناراحت کننده است، نارام میکنه طفل، ده ولت ضرورت ندارن پیش دکتر. ولی اگر میبینن از این بیشتر میشه و تب پیدا میکنن یا دیگه اعراض علائم از دیگه امراض پیدا میکنن، مراجعه کنن، خوب تر است.
خیلی ممنون دکتر. دکتر نعمت الله امیری متخصص داخلی اطفال در شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد کشیدن دندان در نزد نوزادان صحبت می کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در امین جا به پایان می رسد. تا فرصت دیگر، الله نگهدارتان. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. با امین امیدواری می‌پردازم به نشر برنامه حاضر. من جاوید حسن‌زاده میزبان شما در این برنامه هستم و مطالب مختلف ورزشی را برایتان گردآوری کردم. شنونده‌های عزیز، در آغاز چند خبر ورزشی را میشنوید. مصاحبه میشنوید در مورد آمادگی ها برای آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان.
مسابقات لیگ برتر طبق سالهای گذشته امسال هم برگزار میشه به صورت قطعی روز پنجشنبه.
و در بخش اخیر برنامه رشاد آریان ورزشکار رشته جودو برایتان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش معلومات میدهد.
سال 2013 که به ورزش جودو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جودو را دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم.
بارز سلام مجدد. نخست توجه کنید به چند خبر از دنیای ورزش که همکارم فرشتان ندا آماده کرده است.
در دوره هفتم رقابت‌های لیگ کرکت اشبگیزه که هفته گذشته برگزار شد، تیم انبی کابل بازان قهرمانی را به دست آورد. اعضای این تیم برای مسعینک اتلان 140 دمش را هدف تعیین کرده بود. تیم مسعینک اتلان در آخرین آور تمام بازیکنانش را از دست داد و 129 دمش انجام داد. هفتمین دوره رقابت‌های لیگ اشبگیزه از 6 سپتامبر آغاز شده بود و با قهرمانی تیم کابل بازان امروز چهارشنبه پایان یافت. در این لیگ 6 تیم با برگزاری بازی‌های 20 اوره سهم گرفتند. لیگ کرکت اشبگیزه امسال در میان تدابیر شدید صحی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برگزار شده است. پایان رقابت‌های لیگ 14 سال کابل با قهرمانی جوانان مکرویان. شمس امینی مسئول دفتر رسانه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها از روز شنبه با شرکت 10 تیم از تیم‌های زیر 14 سال کابل آغاز شده بود که در مسابقه پایانی تیم فوتبال جوانان مکرویان با 2 گل اسد اندکش شمال گذشت و به قهرمانی این مسابقات تکیه زد. با گفته آقای امینی در پایان این دور از رقابت‌ها حفیظ الله عبدالحی از تیم فوتبال جوانان مکرویان به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد. دومین روز جشنواره ورزشی پارالمپیک هرات با مناسبت روز جهانی صلح برگزار گردید. ضیاءالحق سیا مدیر فنی اداره ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این دور مسابقه ویلچرانی بین 20 تن از ورزشکاران در 2 کاتگوری خانم ها و آقایان آغاز شد. با گفته آقای ضیاء در بخش بانوان شکریه اول، فهیمه دوم و رخشانه سوم شد و در بخش آقایان خیر محمد قربانی اول، امید حقجو دوم و مسعود امیری در جایگاه سوم قرار گرفتند. و در رقابت‌های لیگ برتر هند امروز تیم سن‌رایزرز هیدرآباد و رویال چلنجرز بنگلور با مسافه هم می‌روند. این بازی در میدان بین‌المللی دبی شام امروز آغاز می‌شود. راشد خان و محمد نبی ایساخیل ورزشکاران افغان با تیم هیدرآباد بازی می‌کنند. به خاطر گسترش ویروس کرونا در سال جاری رقابت‌های لیگ برتر کرکت به جای هند به روز شنبه در امارات متحده عربی آغاز شد.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. قرار است روز پنجشنبه نهمین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال در کابل آغاز گردد. من در مورد آمادگی ها برای برگزاری این مسابقه با فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کرده، نخست از وی در مورد آغاز مسابقات این لیگ پرسیدم.
مسابقات لیگ برتر طبق سالهای گذشته امسال هم برگزار میشه به صورت قطعی روز پنجشنبه. دیدار افتتاحیه میان طوفان هریرود و تیم فوتبال دواسین سفید از گروه دوم مسابقات برگزار میشه. پرکشی مسابقات روز جمعه برگزار شد و هشت تیم در دو گروه چهارمی حریفان خودشناختند و طوفان هریرود به خاطر که در دوره گذشته مسابقات مقام قهرمانی را گرفته بود، طبق قانون مسابقه افتتاحیه را برگزار خواهد کرد.
چه آمادگی ها گرفته شده برای برگزاری از این مسابقات؟
با کمک دولت و وزارت اطلاعات و فرهنگ مسابقات امسال هم حمایت و پشتیبانی شده و بسیار خوشحالم که فدراسیون فوتبال در واقع میتونه یک بار دیگه مسابقه بکنه و دوباره شور و هیجان مسابقه سر به خانه‌های مردم ببره. در مراسم افتتاحیه منتهای مختلف و متنوع داریم، جای موسیقی خواهیم داشت، جای دیوار خواهیم داشت و یک اتفاق بسیار خوبه که در این دوره مسابقات در برگزاری لیگ برتر افتاده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنار دیگر برنامه‌ریزی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان لیگ برتر حمایت کرده برای برگزاری. ما نمایشگاه بسیار ارزشمند کتاب، صنایع دستی و نقاشی داریم در جریان مسابقات لیگ برتر و فرهنگ کتابخوانی رو می‌خوایم رایج کنیم و همزمان در کنار تمام استادیوم که مسابقات لیگ برگزار میشه در گوشه دیگری از فدراسیون فوتبال در داخل جیمنازیوم ما فدراسیون فوتبال روز یک نمایشگاه بسیار خوب است که ارزش فرهنگی داره و کتاب روز به نمایش گذاشته میشه. کتاب‌های مختلف صنایع دستی هست و نقاشی هست، اجرای پارچه‌های تمثیلی هست که از طرف گروه تئاتر اطلاعات فرهنگ برگزار میشه و یک نوآوری بود که امسال با همکاری فدراسیون فوتبال و وزارت اطلاعات فرهنگ انجام شده. یک اتفاق بسیار خوبه که رخ خواهد داد. امسال ما فرهنگ کتابخوانی رو خواهیم داشت و میخواهیم که جوایزی که در کنار جوایز نقدی که ما هم مثلا برای بهترین بازیکن میدان برای بازیکنهای تاپ ما در این لیگ میدیم، کتاب هم جایزه میدیم برایشان و یک اتفاق بسیار خوبه که تماشاگرهای فوتبال را همزمان ما دعوت میکنیم که از نمایشگاه کتاب ما دیدن کنند. اگر از دو بحث نگاه کنیم، فوتبال مثل این بازی است که تیم ها وقتی برای یک تورنمنت شرکت میکنند باید تمرین داشته باشند. تمام تیم هایی که در این دوره لیگ برتر شرکت میکنند به دلیل کرونا و توقف مسابقات فوتبال همگی اینا تمرین نداشتند و همین حال شما در مسابقات فوتبال جهان میبینید که اون کیفیت لازمی که در سالهای پیشین داشته از لحاظ کیفیت نداره. ما این پیشبینی رو میتونیم داشته باشیم که به خاطر افت بدنی که بازیکنان فوتبال داشتن چون تمرینات منظمی نداشتن احتمال میره که ما از لحاظ کیفیتی امسال بازیکنها به خاطر تمرین نداشتن و کمپای تمرینی نداشتن و حتی ما متاسفانه نتونستیم مقدماتی رو در ولایات و در زومهای خود برگزار بکنیم. این احتمال وجود داره که حتی خود مربیان هم پیشبینی کردن که از لحاظ کیفی احتمال داره بازیکنان در آمادگی سالهای قبل نباشن به خاطر قرنطینه و عدم حضور در تمرینات. اما خوشبختانه یک خبر خوش است که وزارت صحت کشور اجازه حضور تماشاگر برگزار کرده. شما برای هم دیدین که لیگ پیشبگیده کرکت ما هم با حضور تماشاگران برگزار شد و بسیار استقبال شد از این مسابقات، برخلافی که در بسیار از کشورها هنوز تماشاگرها اجازه حضور در استادیوم ندارند. ولی فدراسیون فوتبال با هدایاتی که از وزارت صحت کشور گرفته ما میتونیم از تماشاگران میزبانی بکنیم و تماشاگران در استادیوم خواهیم داشت، البته با حفظ پروتکل های ایمنی و سیلی. ما قطعا طی جلسه که در طی اتیگیدو دو آینده برگزار خواهیم کرد به وزارت صحت کشور موظف خواهیم بود که یک سری پروتکل های ایمنی و بهداشتی رعایت بکنیم.
خب شما در رابطه با ورود علاقمندان و شرکت کننده ها گفتین که میتونن از نزدیک مسابقه را تماشا بکنن، تدابیر برای تماشاچی ها چگونه است؟ وقتی که داخل استادیوم میشن با کدام امکانات و با چی گونه باید در این مسابقات شرکت بکنن و از نزدیک را تماشا بکنن؟
ما در این قسمت قرار هست که امروز و فردا جلسه برگزار بکنیم با وزارت صحت کشور و فدراسیون فوتبال تصمیم نهایی خود خواهد گرفت و طبیعتا مطمئن باشین که این برنامه رو ما روی دست داریم که بتونیم از پروتکل ایمنی استفاده بکنیم. یعنی صد درصد ما فکر میکنم به فاصله اجتماعی در داخل خود استادیوم رعایت کردنش و ممنوعات برای از گرفتن کمک شاید سخت باشه به خاطر اینکه طرفدارای فوتبال با عشق و شور و حال میان که مسابقه رو تماشا بکنن، اما احتمال داره که ما داشتن ماسک
الزامی بکنیم در داخل استادیوم. در مورد ماست هم فدراسیون فوتبال آمادگی عام و تام خود گرفته، حتی امروز ما با وزارت کارتامه صحبت خواهیم کرد و اونا پروتکل‌های بهداشتی رو ما خواهند گفت، اما ما هم حتی قبل از اینکه وزارت کارتامه برای ما کدام تمهیدات ایجاد بکنه، در دروازه فدراسیون آمادگی 5000 ماسک داریم. در هر مسابقه فوتبال هیچ تماشاگر بدون ماست وارد استادیوم نخواهد شد. ما ماسک بسیار مخصوص کردیم رو بیرق افغانستان حک شده به صورت توفه خود تماشاگران میتیم و یاران اگر ماسک کمبود کرد از این ماسکهای عادی هم فدراسیون فوتبال گرفته و توسط گاردها و نیروهای امنیتی ما که بر اساس تماشاگران رفت و آمد میکنند، هر تماشاگر که ماسک نداشت ما رو ماسک خواهیم داشت و اصلا در جریان تماشای مسابقات از ماسک استفاده کنیم.
شنونده های گرانقدر برنامه، و حال رشاد آریان یکی از ورزشکاران و عضو تیم ملی جودو افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
محمد رشاد آریان هستم، از ولایت تخار زندگی میکنم. از سال 2013 که به ورزش جودو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جودو را دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم. دستاوردهای خارجی من میاد تقریبا 8 سفر خارجی یا 9 سفر خارجی کردیم که با قاد جهانی اشتراک کردیم، مسابقات المپیک آسیایی اشتراک کردیم. ما دستاوردهای خوبی از این رشته داریم. تنها مدال خارجی من مدال از جنوب آسیا است که در سال 2016 مسابقات چمپیون بود. در جنوب آسیا هند مدال نقره گرفتیم و تاشکن ازبکستان مقام پنجم کم سال 2017 دیگر مسابقات جاکارتا اندونزیا اشتراک کردیم، متاسفانه مدال نکردیم. مسابقات جهانی باکو آذربایجان اشتراک کردیم، مسابقات جهانی قزاقستان اشتراک کردیم، دو سفر سفر ازبکستان داشتیم، المپیک اندونزیا اشتراک کردیم. من در مرکز تخار زندگی میکنم. از زمانهای سابق به کشتی علاقمند زیاد داشتم چون خود بودم با برادرای ما و فامیلای ما زیادتر علاقمندی زیادی با ورزش پهلوانی کشتی محلی چپنکی داشتن. ما علاقمندی زیاد بودم که چون برادرای ما تا دهی دوران پهلوانی میکردن، ما چون 10 ساله بود به رشته ورزشی علاقمندی زیادی داشتم و مکمل از سال 2012 ما به مسابقات به غیر رسمی ما مسابقه خودم نکردم چون سن من خود بود تقریبا 16 ساله بودم. با مسابقات غیر رسمی کشتی‌های محلی چپنکی که در محیط منطقه در تمام ولسوالی ها ولایت ها که راه اندازی میشد ما اشتراک میکردم. بعدا ما در سال 1389 که در کابل رفتم، اونجا تمرینات پیش استاد یما تقریبا یک دو ماه تحت نظر استاد یما سمک دورش تمرین کردم. بعدا یک سلسله مشکلاتی بود، باز ما رشته ورزشی را چنج کردیم و رفتیم به تمرینات جودو. تمرینات جودو از همون زمان از سال 2013 که ما تمرینات جودو را همراه بچه های تیم ملی آغاز کردیم نزد استاد زکریا اسدی که تا هنوز ادامه میتم کردم. اون سال 2013 من با مسابقات بار اول اشتراک کردم، نتیجه مقام دوم در مسابقات تیم ملی گرفته بودم. بعد از سالهای 2013 و 14 از همون زمان من توانستم که در تمام مسابقاتی که در افغانستان به اندازه میشه مسابقات جودو ما تا هنوز که تا سال 2020 از من مدال طلا میگیرم و تا هنوز تا هیچ مغلوب نشدیم در وزنم. در دو وزن ما قهرمانی کردیم. 3 سال وزن 66 داریم، بعد از اون وزن 73 تا هنوز خوشبختانه من قهرمان همی وزن هستم. خاطرات تلخ هم داریم چون ما در کشور فعلا زندگی میکنیم که اونقدر سرمایه گذاری بالای ورزش افغانستان نمیشه. تمام دیگر کشورها چقدر سرمایه گذاری که بالای ورزش میگیرن، ما اونقدر امکاناتی در که دولت در دسترس ورزشکارای خود قرار بدن نداریم. بازم ما با ما امکاناتی که امکانات ناچیزی که خود ما ورزش میکنیم طرف کشورهای خارج و مسابقات ما دعوت میشیم. متاسفانه دولت ما اونقدر بودجه نداره که بر دسترس ما قرار بدن و اشتراک بکنیم. من در کنار ورزش که از یک ورزش میکنم در ولایت تخار کلاب ورزشی هم دارم، شاگرد تربیت کردیم و ولسوالی هم کلاب ورزشی پر دارم. من فعلا ترینر آمریت ورزشی در ولایت تخار هستم. پیامی من برای بحث یک ورزشکار برای جوانان همیست که از اینکه بروند دست به راههای خراب و راه منفی مثل مثلا معتاد شوند یا پودر بکشند، از اینکه بروند به مشکلات های دیگر بر بخورند، بیان یکی از برنامه های خوبش و برنامه های زندگیشان و صرف ورزش بکنند، بیان ورزش بکنند تا جوان های دیگر تشویق شوند. از این طریق بتانیم که ما دستاورد خوب یک الگوی خوبی شده، خوبی برای مردم برای جوانان شده بتوانیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه امروز که برایتان گردآوری کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar